همینطور در شهرهای دیگر که حادثه اتفاق افتاد، حوادثی که شاهدش بودیم، ما عرض ادب و سلامتی داریم خدمت همه خانواده‌های محترم و در این حادثه که به هر حال مصیبتی وارد شده. خدمت شما عرض کنم که ما هم به تأثیر از دیگر استان‌ها که در معرض وقوع سیل قرار گرفتم، شهر مقدس قم هم که همونطوری که مستحضر هستید، از وسط شهر رودخانه عبور خواهد کرد که این رودخانه سرزیر شدن سدی که از شهر دلیجان هست و معبرهایی که از جنوب شهر قم هستند که وارد این معبر میشن و نهایتاً بایستی عبور کنه در به سمت قم رود. خب در همین مسیر ما پارکینگ های متعددی رو جهت توقف خودروهای زائرین و مسافرین تبیه شده، خود پارکینگ طبقاتی، پارکینگ شماره 5، پارکینگ علی خانی، پل علی خانی یا پارکینگ های دیگر که بایستی زائرین خودروهاشون رو در این محل ها و این مکان ها پارک میکردن. اما به لحاظ اینکه احتمال وقوع سیل داده شد از دیروز ساعت 1 بعد از ظهر، کلیه پارکینگ هایی که در مسیر رودخانه بودن تعطیل شد، اون خودروهایی که داخل پارکینگ ها بودن با هماهنگی مقام محترم قضایی انتقال داده شد. ورودی هایی که به سمت خود این رودخانه هستش در شهر مقدس قم بسته شد، همچنان هم این مسدود شدن این معابری که به ورودی شهر داخل رودخانه هست ادامه دارد و آبی که در واقع ورود پیدا کرده داخل همین رودخانه سرازیر شده به سمت سطح سواره رو هم رفت هم برگشت و عملا هرچند آب بالا نیومده به سمت معابر دیگرمون، اما این معبر بلوار زائر و داخل رودخانه رو با مشکل مواجه کرده و حرکت و ترددی در این معبر انجام نمیگیره. اما سایر معابری که منتهی میشن به شهر مقدس قم و همینطور به مسجد مقدس جمکران، الحمدلله مشکل خاصی نیست، تردد درشون صورت میگیره، هم از سمت شهر عراق، هم از سمت اصفهان، هم از سمت شهر خود تهران و همینطور ساوه به سمت شهر قم تردد انجام میگیره، مشکل خاصی در
فرمودید رودخانه ای که از کجا عبور میکنه؟
ببینید از جنوب قم.
بله.
از جنوب قم.
یعنی از شنوندگان عزیز مطلع باشن، آگاه باشن که خلاصه امکان داره رودخانه طغیان بکنه.
دقیقاً همین هم هست، هم ورودش الان ما مسدود کردیم. خب کسایی که وارد شهر میشن و اطلاع ندارن، مامورینی که در اون معابر حضور دارن مستقر هستن، به توصیه اونها گوش کنن. بله. و ورود و پارکینگ رو نداشته باشن. ما در جایگزین همون پارکینگ ها، پارکینگ خود شهید کاظمی رو تعبیه دیدیم، پارکینگ شرقیمون هست و در هر جای نقطه نقاط شهرمون که بدونیم واقعا تردد با مشکل مواجه نمیشه، اجازه توقف داده شده از دیروز و امروز. بله. حتی در بلوارهای که نزدیکترین محل به خود حرم مطهر هست اجازه توقف دادیم و خود پلیس هم مدیریت کرده، الحمدلله مشکل ترافیکی هم پیش نیامده و ما هدفمون اینه که همه زائرین هم بیان به زیارتشون برسن و همین که برای تردد مجاورین هم مشکل خاصی پیش نیاد.
بله، راه‌های استان قم هم اصلا مشکل ندارن دیگه.
نه الحمدلله همشون ورود خروج داره.
بله، ورود مرور برقرار هست، تردد برقراره. خیلی متشکریم جناب سرهنگ، انشاءالله که در جوار بارگاه مطهر و ملکوتی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها نایب الزیاره ما هم باشید. به شما خدا قوت میگیم از میزبانی و پذیرایی شما در خصوص زائران و مسافران نوروزی. بسیار متشکریم، امیدواریم که باز هم در روزهای آینده با شما گفتگو کنیم.
زنده باشید، اگر لایق باشیم حتما نایب الزیاره جناب عالی و همه شنوندگان عزیز خواهیم بود.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، واقعا به رادیو بحران تبدیل شده و این روزها ارتباط های مختلفی میگیریم با مدیران و خلاصه عرض کنم دست‌اندرکاران که انشاءالله وضعیت آرام بشه و از تمهیدات شما هم بسیار متشکریم.
خواهش میکنم، متشکرم.
درود،
زنده باشید.
درود بر شما. یا علی، جناب سر میقیسری، خداحافظ شما.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا مقلب القلوب على ابصار،
ای دگرگون کننده دلها و دیدها،
یا مدبر الليل و النهار،
ای سامان دهنده به روز و شب،
یا محول الحول و الاحوال،
ای گرداننده سالها و دلها و حالها،
حول حالنا الى احسن الحال،
حال ما را به بهترین حالها تبدیل فرما، حول حالنا الى احسن الحال.
احسن الحال.
بهار حرف کمی نیست، ما نمی فهمیم، زبان تازه تقویم را نمی فهمیم. درخت پا شد و زخم زمین مداوا شد، هنوز چیزی از این حرف ها نمی فهمیم. چرا عذاب نگفتن، چگونه نشگفتن، چگونه این همه اعجاز را نمی فهمیم. نشسته بر سر هر کوچه یک تذکر سبز، نشسته بر سر هر کوچه یک تذکر سبز. دلا قبول نداریم یا نمی فهمیم. درود بر شما، رادیو گفتگویی های همراه و نازنین، مخاطبین صاحب دل و صاحب احوال رسانه اندیشه ها. در برنامه احسن الحال میهمان خانه های دل بهاری شما دوستان هستیم و میزبان شما در استدیو گفتگو در نخستین روزهای نوروز 1398. آرزو دارم تا لحظه لحظه زندگیتون به سبزینه برک های نورسته فروردین باشد و سفره بیمنت دل های خاکیتون همچون تگرک های اردیبهشتی سرشار از الطاف خداوندی و نعمتهای عالم رحمانی. فرصت برنامه مختنم و کوتاه، اگر اجازه بدید با عنوان و محوریت بحث احسن الحال و راهکارهای عملی مراقبه بر داشتن یک حال خوب در خدمت کارشناس امروز برنامه حجت الاسلام حاج آقا هاشم فروزش باشیم، مدرس دانشگاه و فعال فرهنگی. درود بر شما حاج آقا فروزش، خوش آمدید به برنامه احسن الحال. سلام و معارفه با شنوندگان و ادامه بحث رو از زبان شما انشالله خواهیم شنید.
سلام عرض میکنم جناب منصوبی، کارشناس با سواد و با ادب رسانه. خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. سلام عرض میکنم به مردمم، مردم عزیز ایران. انشالله که هر جا هستین حالتون خوب باشه و سال نورم تبریک میگم. انشالله که سال پربرکتی باشه برای همه ما. انشالله
که این چنینه. با حضور شما یقینا بحث مستوفا و مفید به فایده ای هم خواهیم داشت. خب جناب فروزش، زمان کوتاهه و دوست دارم که با توجه به سابقه فعالیت های فرهنگی شما و اون دورنمایی که از صاحب نظری شما در بحث های گوناگون فرهنگی و دینی سراغ دارم، خیلی دوست دارم که من سکوت اختیار کنم و از زبان شما فهوای مطلب رو بشنویم. خب در آغاز این روزهای یک تحول بهاری به سر میبریم، طبیعت رخت تازه به تن کرده، ما هم موظف میبینیم خودمون رو با الگوی تفکر دینی خودمون و فرهنگ شرقی خودمون لباس افکار تازه‌ای بر تن کنیم و در گفتار خودمون، در کردار خودمون، در احوال خودمون یک سمت و سوی جدید و نوینی رو باز کنیم. چند و چون مراقبه بر این مسئله رو از شما بشنویم، اینکه حقیقتاً چه راهکارهایی وجود داره در زندگی فردی و اجتماعی خودمون حال خوشی داشته باشیم.
خواهش میکنم. خب ما هممون دنبال حال خوب هستیم. بله. احسن الحالی که تو همین دعای این ایام که از خدا میخواییم که حال ما رو به احسن حال تبدیل بکنه، خب این مطلوب هم است. به صورت فطری هممون اینو میخواییم و این مطلوبیت خیلی خواستنی و فراگیریه، همه اینو میخوان. ما دو چیزو باید بشناسیم. نکته اول این که ما نقشه خودمونو بشناسیم تا بفهمیم در حالیم یا در مقامیم، و نقشه دوم این که باید بدونیم و بشناسیم و به اون مسلط باشیم، نقشه دینمونه. ما دو بعد شخصیتی داریم، یه بعد شخصیتی خودمون برای خودمون میسازیم و همونه که دائم در حال تردد بین اون صفات خدا هستیم و مقیم نمیشیم، مهمون صفات خدا نمیشیم، بله. در محضر صفات الهی مشرف نمیشیم. یه بخشیش هم نه، یه بخشیش هم ما از سر آن چیزی که ازش تعبیر به فطرت میشه به طور ناخواسته تو وجود خودمون پیدا میکنیم، میابیم و بر اون عمل میکنیم. پس دو بعد وجودی، یکی آنچه خودمون برای خودمون میسازیم و یکی اون بعدی که تحت عنوان فطرت خدا برای ما ساخته است، خود خدا ساخته است، و خود خدا ساخته همون چیزیه که ما نسبت به کلیت آن مکلفیم و قراره همون انشالله همون جور که هست تحویل خدا بله. بدیم. هرچی مشکل ما داریم تو اون ساختن خودمونه، اون چیزی که خودمون از خودمون میخواییم به مردم نشون بدیم، نه اون چیزی که واقعا هستیم. اگر دستکاری نکنیم اون چیزی که خدا ساخته، خیلی راحت هم به حال خوب میرسیم، هم صفات خدا تو وجودمون متجلی میشه و به اون مقام میرسیم، و هم میتونیم توی تعاملاتی که با مردم داریم و اون شکل شمایلی که خدا از ما انتظار داره خوب ظاهر بشیم.
بله بسیار عالی. حاج آقا فروزش، سفر عارف من الخلق الی الحق هست به قول ملا صدرای بزرگ، و به زعم شما الان ما میخواییم برگردیم از سفر حق به سمت مردم به واسطه دست خداوند در میان مردم زندگی اجتماعی خودمون رو با تکاپوی بیشتر در پیش بگیریم. اما سوال اصلی برنامه اینجاست که ما چه کنیم در این تکاپوی اجتماعی با اون پیشینه نظری و معنوی که در ابتدای برنامه مطرح شد، یک راهکار عملی در زندگی حرفه‌ای خودمون داشته باشیم تا حالمون خوش باشه.
راه عملیش همون عمل کردن به تولا و تبرعه، راه بله. دیگه‌ای وجود نداره. یعنی بعد نه تنها سرسپردگی بلکه دل سپردگی تو حوزه محبت رو هم داشته باشیم. خیلی از خطوطی که ما قراره از اون خطوط تبعیت بکنیم و همراه با اراده خودمون بتونیم به سمت اون چیزی که خدا میخواهد حرکت بکنیم، این محقق نمیشه مگه اینکه ما از همین ضوابطی که تحت عنوان تبلا و تبرع تبعیت کنیم. محبت اهل حق و دشمن داشتن هر اون کسی که بوی طاغوت میده، این میتونه ما رو به اون نقشه خودمون برسونه.
بله.
اینکه حالا مردم ما در میدان عمل چه چیزی انتخاب بکنن، اولین نکتهش اینه که هر کسی میخواد هر حرکتی رو توی وجود خودش، تو همین مسافرت‌های معمولی حتی اگر شما در نظر بگیرین، اولین کاری که یک نفر بعد انجام بده برای هر سفر یا هر حرکتی اینه که بدون کجا میخواد بره، با چی میخواد بره، چه جوری باید بره،
شناخت
چه زمانی بره. یکیش مقصده.
بله.
یعنی اینکه
خیلی عالی
به ما میگن بهار برای شما تداعی کننده معاد باشه، یه بخشش همینه. بالاخره یه عودی ما داریم، یه بازگشتی داریم، و این بازگشت همون گونه که درخت در زمستان به خواب میره و در بهار باز میگرده و شکوفاتر و پربرگ و بارتر و رشد یافته تر برمیگرده، خب این توی معاد هم باید همین اتفاق بیفته دیگه. منتها این معاد به چه صورتی خواهد بود؟ این اولین چیزی که میخواد یه توجهه. من نمیگم همش این توجهه هست، نه، اولین چیزی که میخواد یه توجهه، و بعد بر اساس اون چیزی که خود مسیر به ما نشون میده قدم به قدم این توجه در درون خودمون عمیق‌تر کنیم و ذکر مداممون بشه و اصلا در محضر معاد خودمون حاضر بشیم. اون چیزی که در قیامت قرار از من و شما محشور بشه چیزی نیست که الان از ما منفک باشه.
بله چقدر جالب.
باطن ماست که اونجا تجلی پیدا میکنه و اونو باید بسازیم و اونو بعد با اون نقشه آسمانی تطبیق بدیم. خدا ما را همون جوری که آفریده میخواد پس بگیره، یعنی اون طینت و فطرتی که بر اساس فطرت الله التی فطر الناس علیها میخواد تحویل بگیره. و اون به چه صورت خواهد بود؟ اینکه ما با اراده خودمون، با تطبیق اراده خودمون در همین فرصت مادی که داریم، اراده خودمون رو با اراده خدا همراه و و همگام کنیم تا این برای ما تبدیل بشه به یه بُعد شخصیتی که اون بُعد شخصیتی رو من میخوام در کاملترین شکل ممکنش اسمشو بذارم خلیفت الله بودن.
چقدر خوب. بله.
و اگر این اتفاق بیفته تمام صفاتی که خدا داره به تمامه در وجود انسان تجلی میکنه، تمام صفات به تمامه در وجود انسان تجلی پیدا میکنه و انسان میشه جانشین خدا، خلیفه خدا، و هر آنچه خدا هست انسان هم میشه. دیگه وحدت پیش میاد، دویت کنار میره.
بسیار عالی، تشکر میکنم حاج آقا هاشم فروزش. چقدر خوب. پس پیام شما برای شنونده های احسن الحال امروز این هست که برای داشتن یک حال خوش و سعادت مستدام، نخستین که مقصد راه رو مشخص کنیم و برنامه‌ای برای رسیدن به اون ترتیب بدیم، سردرگم نباشیم، دچار عادت و تکرار و روزمرگی نشیم، و از سوی دیگر همسو شدن با صفات الهی رو منصح عمل قرار بدیم. و به نوعی فکر کنم، اگر گستاخی نکنم، من سواد خاص کارشناس دینی ندارم، فکر کنم بحث حول و حوش توحید افعالی هست و اینکه در زندگی عملی حتما اون رو مد نظر داشته باشیم. درود بر شما حاج آقا فروزش. اگر اجازه بدید بریم یک گزارش بشنویم و برگردیم به استودیو در خدمت شما باشیم.
موقعی که من بچه بودم، یعنی همین دهه 60 خودمون، اصل حال خوب دیدن پیک شادی بود. حالا چرا میگم اصل حال خوب؟ چون نوید اومدن تعطیلات عیدو میداد، نوید دید و بازدید. ورق زدن پیک شادی هم که اصلا واسه خودش یه دنیایی بود. پیک شادی یه چیزی بود شبیه یه مجله که هر صفحه‌اش آدمو میبرد به یه دنیای جدید. فکر میکنید خبرنگارا، روزنامه‌نگارا و کلن اهالی رسانه حالشون چجوری خوش میشه؟
بد نیست، یعنی نه بده نه خوبه، هست دیگه، دیگه همونطوریه دیگه.
بخن دارم خدا شد، همیشه خوبه خدا شد. یاد گرفتم که خوش باشم دیگه، حالم خوبه، کاری که دوست دارم هم میکنم، بهم انرژی میده.
الهیش فکر فرماسون برم. خیلی خوبه. بله، کلان حالم خوب بوده، هست، همزم هست، سلامت هم، بابام هست، مامانم هست، زن و بچه دارم، آبرو دارم، یه حالم خوبه دیگه.
چرا نه؟ من چون خیلی آدمه اکتیو، شاد، گرم، گیرا و پر انرژی هستم، همین که جایی هستم حالا همه خوبه.
همین الان این که برم شروع کنم اون کارهایی که پشت دیوار تصمیم گیری های سازمانی مونده و جلو نرفته و انگیزه همو کشته، حس کنم که راه باز شده و آدم میتونه موثرتر باشه تو بهبود شرایط سازمانیش یا بهبود کاری که داره انجام میده، کارش جلو بره.
حالا خوبه. خوبتر یعنی الان یه پلی‌استیشن باشه، 6-7 تا رفقا باشه، دور هم دیگه بزنیم.
خوب کار کردن و بهتر کار کردن بشه معیار سنجشش و معیار در اصل حداقل صرف وقت مدیرانش، یعنی مدیراش وقتشون رو جایی بذارن که اثر بخش بیشتری داره برای موفقیت سازمان.
خلاصه براتون بگم که اصل حال خوب جاییه که رضایت توش باشه، رضایت خدا و بنده خدا. شما چی فکر میکنید؟
خب حاج آقا فروزش در خدمتون باشیم در برنامه احسن الحال و خوش آمد مجدد بگیم به شنونده های خوب برنامه. گزارش رو شنیدیم، برگردیم به بحث و اینکه در زندگی اجتماعی خودمون، در حرفه خودمون، در روابط بین فردی خودمون، یعنی در همین ساحت پیرامون خودمون، چه راهکارهایی مد نظر ما باید باشه، الگوی عمل ما باشه که بحث احسن الحال رو بتونیم مراقبه بکنیم.
آی منصوبی، حال خوب ترجمه نمیخواد.
بله.
همه مردم میدونن حال خوب چیه. حال شما چطوره؟ خوبم، ممنون. این حال شما چطوره، خوبم هایی که ما به هم دیگه میگیم، خود همین نشان از این داره که این مفهوم لازم نیست برای مردم استاندارد سازی بشه. اون چیزی که قراره ما رو توی این دنیا روان کنه همون حال خوبه. و حال خوب گاهی خیلی از ماها داریم. من اینو دارم با تأکید خدمت حضرت عالی میگم، حال خوبو داریم ولی غافل از حال خوب، جای دیگه دنبال چیزی به نام حال خوب هستیم.
درود بر شما.
ولی حال خوبو خیلی از خودمون داریم،
یعنی یار در خانه و ما گرد جهان میگردیم.
خیلی وقت ما با کوچکترین مسائلی که میتونه حالمونو خیلی خوب و روان کنه و بتونیم با دیگران و مهمتر از دیگران خودمون و از خودمون مهمتر خدای خودمون بتونیم روان باشیم، اینو داریم، اون ابزار لازم برای روان بودن رو داریم. ولی خودمون رو به سختی میندازیم که یه عمری ممکنه مثلا به وعده ای سرگردان اون چیزی باشیم که از همون ابتدا داشتیم. و این خیلی مهمه که ما توی زندگی قفلت نکنیم از این حال خوب. براتون یه مثال بزنم، ظاهرا جزو داستانهایی که مولانا نقل کرده.
بله چقدر خوب.
طرف تیر خواب میبینه که اگر با تیر و کمان تیر و کمان رو ببره فلان تپه بیسته و تیر رو بندازه به گنج میرسه. این مثلا گفتش رفت اونجا، یادم رفت تو خواب از اون کسی که به این حرف رو زد بگم، که یادم رفت ازش بپرسم که تیر رو کدوم سمت بندازم. گفت اشکال نداره، به سمت قبله تیمونن، به سمت قبله رحم میکنیم. تمام اطراف خودش رو دنبال گنج میگشت، در حالی که وقتی به استیصال رسید دوباره تو عالم خواب بهش گفتم ما کی بهت گفتیم تیر رو توی کمان بذار بکش رها کن، گفتیم تیر رو همونجور که دستت رها کن.
عجب.
رفت اونجا تیر رو رها کرد، جلو پای خودش افتاد رو زمین و کند و به گنج رسید. ما بعض وقت خودمون رو یک عمر سرگردان گنجی میکنیم که موهوم ماست، در حالی که مقصود خود شمایید.
بله.
کعبه و بتخانه و هر اون چیز دیگه که به شما وعده دادن بهانه است که شما خودت با خودت حالت خوب بشه.
بله.
ما بعض وقت نگاهی به درونمون نمی‌کنیم، حال خوبی که داریم ما فراموش می‌کنیم، گم می‌کنیم و فکر می‌کنیم جایی دیگه باید دنبالش بگردیم.
تشکر می‌کنم از منظر شما جناب حاج آقا هاشم فروزش، مدرس دانشگاه و فعال فرهنگی، که وقتتون رو امروز به برنامه احسن الحال دارید. برای خودتون حال همیشه خوشی رو، سعادت همیشه مستدامی رو آرزو می‌کنیم و برای شنونده‌های برنامه هم همچنین نوبهار خوشی و سال سرشار از موفقیت‌ها و تکاپو و انگیزه‌ها و آرزوهای رنگین و نزدیک آرزومندیم. نوبهار آمد و گل سر زده چون عارض یار، ای گل تازه مبارک به تو این تازه بهار. زلف سنبل شده از باد بهاری در هم، چشم نرگس شده از خواب زمستان بیدار. خواب زمستانیتون فراموش و از یاد زدودنی، اندوهانتون همچون برف زمستانی با حرارت ایمان و انگیزه و تکاپو آب شدنی باشه انشالله و همه دقایق عمرتون بهاری و معطر به شکوفه های لبخند. تا احسن الحال دیگر، درود و بدرود.
سرت گرم و دلت شاد و وجودت بی بلا باشد، الهی هر کجا هستی نگه دارد خدا باشد. هم میهنان عزیز شب خوش. رادیو گفتگو، رادیوی صدای اندیشه ها.
درود بر شما، اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست. در این لحظه ارتباط زنده و مستقیم برقرار کردیم با سردار دکتر زهرایی، ریاست محترم سازمان بسیج سازندگی کشور. سردار سلام و درود بر شما، خدا قوت.
بنده هم خدمت جناب‌عالی، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو در سراسر ایران اسلامی عرض سلام و ادب و احترام دارم.
درود بر شما، سال نوتون مبارک باشه. به شما خدا قوت میگیم در خصوص این روزها که به هر حال با بحران سیلاب در سراسر کشور مواجه هستیم.
زنده باشید. دست مریضات خدا قوتی باید مردم غیور ایران بگیم که همدلی دارن و در بحران و حوادث غیر مترقبه به کمک همدیگی میان که آلام و درداشون کمتر بشه. همین همدلی ها قابل تقدیره و امید آفرد.
سردار عزیز، در خصوص اقدامات اخیرتون در سازمان بسیج سازندگی کشور بفرمید.
خب همونطور که ملت عزیز مستحضرن، چند استان از کشور درگیر سیلاب شده، در خوزستان، شیراز، استان فارس، شیراز به خصوص، لرستان، استان خراسان شمالی، مازندران و گلستان. الان که من خدمت مردم شریف دارم خلاصه گزارش میدم از عملکرد سازمان بسیج مستضعفین و بسیج سازندگی در منطقه گرگان و آقلا هستیم. در این منطقه سطح آب گرفتگی نسبت به سایر استانها قابل قیاس نیست. استان مازندران و گلستان سطح آب گرفتگی خیلی بیشتری داشته، به همون خاطر منازل بیشتری هم غرق در آب شده و در محاصره آب قرار گرفته و می طلبه که کمک های بیشتری هم به این منطقه گسیل بشه. سازمان بسیج مستضعفین هم 22 قشر متخصص داره که با بدنی مردم در ارتباط هستند. سازمان بسیج از جنس مردمه و بزرگترین شبکه نیرو انسانی رو به شکل متخصص و کاربردی و مؤثر داره. شما مستحضرید که حوزه های مقاومت و پایگاه ها در دل روستاها قرار دارند، یعنی مردم اونایی که دغدغه‌مند و انقلابی و پایکار هستن کنار همدیگه قرار میگیرن و به کمک سایرین میان، یعنی پیش قراولانی هستن برای انقلاب و ارزش های انقلاب. خب در این دو منطقه هم با تدبیر ریاست محترم سازمان بسیج مستضعفین سردار قیدپرور در استان مازندران 5 استان به عنوان معین تعریف شدند و در استان گلستان هم 7 استان معین شدند. استانهای معین ما جغرافیا و مناطق هدف مشخصی رو تحویل گرفتن امروز و بتونن کار رو از 0 تا 100ش انجام بدن، یعنی از شناسایی جامعه هدف خودشون، از اولویت بندی نیازهایی که کمکی معیشتی و مواد خوراکی هست، از اقلام و تجهیزات و ماشینالاتی که نیاز دارن در مرحله دوم که لجنبرداری بکنن و بتونن آب و منتقل بکنن به مکان دیگه، خونه مردم و معابر رو تمیز بکنن تا قابل نشست بشه، به عهده سپاه‌های استانی معین هست. سایر استان‌ها هم به تناسب و نیاز و ضرورت کمک‌هایی رو جمع‌آوری می‌کنن از استان خودشون و گسیل می‌کنن به سمت مناطق سیل‌زده. خب امروز 12 تا از مسئولین سازندگی استانهای معین حضور داشتن، جلساتی در قرارگاه های دو استان برگزار شد، به شرح وظایف خودشون کاملا آشنا شدن و از فردا ما انشالله با شدت و قوت بیشتری سیل خدمت رسانی به منطقه رو خواهیم داشت. در کنار این کاری که انجام شده، استفاده حداکثری از ظرفیت خود مردم، استفاده حداکثری از ظرفیت جهادگران عزیز که همین الان بالغ بر 200 گروه جهادی که غالبشون هم بومی 3-4 استان اطراف هستن در منطقه، خب اجرای ماموریت میکنن، بالغ بر 4000 نفرن و 3000 نفرن بسیجیان و پایوران سپاه و بسیج هستن که خدمت میکنن، سرجم 7000 نفر در این استان ها دارن فعلا خدمت میکنن. بعد این که انشالله کار عملیاتی قرارگاه ها شکل جدیتری به خودش بگیره، هم کمک ها